عزیزان در رسانه‌های مختلف، مطبوعات، خبرگزاری‌ها، همه عزیزان که واقعا سنگر شما خیلی کوتاه بیان فرمودین، خیلی خوب. واقعا خبرنگاری کار زنده‌ای هست. تو این ایام، ایام ماه می به اصطلاح در تاریخ میلادی روز خبرنگار برش قرار داره و روز کارگر، روز جهانی کارگر. در تقویم ما هم روز معلم رو به اون اضافه کردی که همه اینها ایام بسیار خوب فرهنگی و بسیار مقدس. و من هر سه روز رو به مخاطبان خودش روز معلم، یعنی واقعا بهترین قشر جامعه ما، روز کارگر بهترین قشر جامعه ما، و خبرنگاران که در واقع حلقه اتصالی همه رویدادها، حوادث، اطلاعات، ناگفته ها به مردم هستند و همه رویدادها واقعا رویدادهای به یاد ماندنی هست و هستن. مخاطبان ما هم خاطرات زیادی از این روزها دارن. خب منم لطف خدا بوده که سر دارم نزدیک 47 ساله، 46 ساله من از ابتدای انقلاب به این وقت خبرنگاری کردم. الان هم افتخار دارم آقای سنگردی، من الان کار روزنامه می کنم، روزنامه اصل ایرانیان، بله مال من هست، مدیر مسئولش هستم و صاحب امتیازش، و خودم کارای به اصطلاح خبری رو دنبال می کنم. چون خبر همونطور که شما هم در کار گویندگی و اجرای برنامه دیگر همکاران هم اینا، این به اصطلاح حس مشترک هست. شاید هیچ کاری ما رو ارضا نمی کنه، سیر نمی کنه. یعنی من با این که الان چهارم دوره هست، نزدیک 15 ساله تو مجلس هستم، ولی واقعا باور کنید خبرنگاری رو ارجح میدونم. یعنی فکر میکنم البته بین خبرنگاری و نمایندگی هم وجوه مشترک وجود داره، چرا که هر دوتاش مطالبه گریه.
بله بله،
در واقع حق مردم رو مطالبه میکنه و اینها. ولی واقعا خبرنگاری حس و حال خاصی داره و من هر جا که باشم دوست دارم بهم بگن خبرنگاری.
بله،
این واقعیت مندی.
بله، بسیار خوب. تجربه نوشتن در عصر ایرانیان و در روزنامه شما داشتم و
بله بله،
اینکه از شما همیشه به نیکی در بین دوستان مطبوعاتی یاد میشه. خانم دکتر کاظمی هم بارها در مورد شما صحبت خوبی داشتن. و اینکه حالا شما خودتون تجربه حضور توی موقعیت‌های بحرانی رو داشتین آقای نوباوه، سخت‌ترین لحظه که به عنوان خبرنگار تجربه کردین کی بودش؟ الان میتونی یه مرور کوتاه کنین، یکیشو به ما بگین؟
بله ببینید آقای کنگرد، من شاید دوران جوانی رو وقتی شروع کردم به کار حدود مثلا 19-20 سالم بود دیگه، وقتی انقلاب شد. بعد یعنی تمام تجربه های زیبای من شاید 31-6359، یعنی روزی که هواپیمای بعدی اومدن تهران رو بمباران کردن، من تو همین ساختمون به اصطلاح کنار ساختمون پخش که ساختمون وقت احترام بود، بالا شماهنگی فیلم و خبر بود، و اونجا دیدم هواپیما ها رو. یعنی شاید اولی تجربه من تو سازمان درست به روز جنگ 8 ساله بود و بعد از اون دیگه همه زندگی من تو همین ایام گذشت، یعنی تو 8 سال دفاع مقدس. خب بعد از اون توفیق پیدا کردم به کشورهای مختلف، منطقه شبه‌قاره که جنبالی اشاره کردید، کشورهای مختلف اروپایی، انگلستان مدتی بودم، بعد در جنگ بوسنی بودم. بعد همه اینها خاطراتی که تلخ و شیرینه، یعنی واقعا واقعیت زندگی دیگه، مثل زندگی ما که ما جنگ داشتیم، زلزله داشتیم، سیل داشتیم، بالاخره از دست دادن امام راحل بود. و الان هم که خب دنیای تجربه شاید بی‌نظیریه که در طول تاریخ ما باش مواجه هستیم، همه اینها یک حس جدیدی رو، یعنی یک انسان تازه ای رو میسازه. یعنی همش من فکر میکنم بعضی وقت با دوستان صحبت میکنم میگم نمیدونم خداوند چقدر ما رو دوست داشته، ما توی یک موقعیت قرار گرفتیم، شاید توی نزدیک نیم قرن به اندازه چند قرن تجربه کردیم. این خیلی مهمه، یعنی تاریخ آینده ما تنگردو ما، من فکر میکنم ملت ایران یه ملت عجیب و غریب هستند در تاریخ سازی. حالا شما نگاه کنید، میشه چهست روزه همه ما تو خیابونیم. من یاد کنم از آقای دکتر مرندی در مورد حضرت آقا امام شهیدمون صحبت میکردن، این جای صحبتشون رو
شده شب گذشته بودش،
بله بله هفته گذشته بود، گفتن که ما یه راهپیمایی بود خودمون میمدیم و یه بیست و زحمت فکر میکردیم مثلا خیلی خواهی ماهی میکردیم و اینا، به تعبیر من مثلا شاخ گل میشوندید، ولی الان اون وقتی ایشون میگفتن 40 روز بود، الان شده 60 روز. کیا؟ همه بچه ها، پیر زن، پیر مرد، جوون، کردار، بچه تو بغل مادر. ببینید اینا آیتم یعنی ما میخوام بگم که مثل یه حادثه که میگذره بعد ما افسوس میخوریم. الان همه ما باید دست قلم بشیم برای نوشتن، همه ما باید دست دوربین بشیم. من به نهادهام گفتم اصلا به اصطلاح ما تعمیلیت میبگیریم، یاش بگیریم. مطمئن باشید فریم به فریم این اتفاقاتی که امشبا داره میفته برای ما خاطرات بسیار بسیار گرانقدر خواهد و اینا ارزشمند. شما هم اشاره کردی، یعنی واقعا من میخوام از تجربیاتم بگم، من فقیرترین کشور دنیا رو دیدم، منطقه شبه قاره، واقعا کشور فقیر از زمین به پاکستان مثلا منطقه بنگلادش داره، واقعا مردم به سختی زندگی میکنن. دیگه قدیترین کشور دنیا اونم قدیترین شهر و ایالتش نیویورک باشه، اونم مرکز نیویورک سازمان ملل. یعنی میخوام بگم از صفر تا اوج در حوادث سیاسی بین الملل همه رو دیدم. ولی یک چیزی که میخوام به شما بگم که امروز شاید کمتر بدم بتونه راحت حرف بزنه، ولی ملت ما بهترین ملتی هستن که این حرف رو میفهمن. هیچ ارزشی بالاتر از انسانیت و نهودوسی به این که انسان دلش والی دیگران بسوزه در کل حیات بشر وجود نداره، کدام هم نمیگه. و این روز ما در تبلورش رو آیه سنگلی به این که کشور هم میگه جوانای ما تجربیات جدید میکنن. ما مثلا همیشه میگفتیم ما اتصال زیادی به انقلاب داشتیم و ایام دفاع مقدس، بچه های دور این دور زمانه ندیدن، ولی این اتفاقات، این جنگ ها، این اتفاقات که میفته، این حضور ها الان باید توزی که نسل جدید من فکر میکنم به خدا از ما هم جلوتر رفتن، یعنی احساساتی که اینا دارن همه اونم داریم تجربه. من تو روستاها من شبا میرم برای سخنرانی بیشتر این برای ما دعوت میکنم، یه وقت روستای شهرهای اطراف تهران مثلا میرم، باید کنم یعنی باور کنم که روستایی که شاید کل به جمعیت 500 نفر نیست، همه شون به اتفاق تو یه جایی جمع میشن، نمیدن چه عشقیه. یعنی جمع زیباترین کلامو امام فرموده، امام شهید فرمودن که مبعوث میشن، انگار برانگیخته شدن. خیلی خیلی اتفاقات عجیب و غریب و قشنگی داره میفته. من هم تبریک میگم هم دست همه مردم ایران به عنوان خادمشون، به عنوان یه خبرنگار میبوسم و بهشون درود میفرستم. ببینن که هم بهترین انسان ها هستن، هم بهترین مسلمان ها هستن. انشاءالله جنگم با پیروزی ما خاتمه پیدا میکنه و ما خواهیم موند این تاریخ بسیار مشخص.
آره. بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای نوباوه. بحث ما این بود که همسایتون رو بشنویم، هم بخشی از روایت شما و بهانه باشه که تبریک بگیم به تمام خبرنگاران کشور و مخصوصا کسانی که در حوزه بین‌الملل دارن فعالیت میکنن. مراقب خودتون باشین، باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم از این فرصت که در اختیار گذاشتید. بار دیگه منم تبریک میگم خدمت شما همکاران خوبه سازمان که این روزا خیلی خیلی گل میکنن، خیلی زحمت میکشن.
درود
به همه خبرنگاران خوبه دنیا.
خیلی متشکرم.
متشکرم.
خداحافظ.
کم خاطره با تو زیر بارون ندارم، بگو کجایی چترم و برات بیارم، خودت که میدونی، خودت که میدونی دوست دارم. لعنت به من که نفست بنده به جونم، میرم لب دریا شاید زنده بمونم. خدا که میدونه، خدا که میدونه دوست دارم. اگه بارون بزنه از خدا میخوام معجزش برگردی پیش، اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیشه.
پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردون. مگه پاییز اومده؟ مگه پاییز اومده؟ آره پاییز اومده، بهارمو ازم بگیره، همون آرامشی که ندارمو ازم بگیره. آره پاییز اومده، آره پاییز اومده. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش، همش از خدا میخوام معجزشه برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی
عصرتون بخیر باشه. و اینکه بریم سراغ ادبیات جهان کافه رادیو، ساعت 3:42 دقیقه است. یکم در مورد نویسندش اول حرف بزنم. هوروکی موراکامی یکی از خاص‌ترین نویسنده‌های دنیاست، یه نویسنده ژاپنی که خب سبک نوشتنش کاملا متفاوته، نه کاملا واقع‌گرایانه و نه کاملا فانتزی، یه جای بین این دوتاست، جایی که واقعیت و خیال آروم آروم قاطی میشن. موراکامی از اون نویسنده هاست که بیشتر از این که داستان تعریف کنه، یه فضا میسازه، یه حال هوا و یه حس که وقتی واردش میشه دیگه مثل قبل بیرون نمیای. آدم هاش معمولا تنها هستن، درونگرا هستن، درگیر خودشون هستن و همیشه یه جور سوال توی ذهنشون هست، سوال درباره خودشون، درباره زندگی و درباره این که واقعا کی هستن. حالا بریم سراغ خود کتاب. کافکا در کرانه یکی از مهمترین و متفاوت‌ترین کارهای موراکامی. دوستان از یه پسر شروع میشه، یه پسر 15 ساله که از خونه فرار میکنه، یه جور در واقع رفتن و یه جور جدا شدن از گذشته. اسم خودش رو هم عوض میکنه، برای خودش یه اسم انتخاب میکنه به نام کافکا و از همون اول یه جمله میگه که خیلی مهمه، میگه میخوام قوی ترین پسر 15 ساله دنیا باشم. خب یه حس و حالی رو از هفته گذشته با مهدی شارزایی و سیروس رجبی گفتیم ایجاد کنیم در برنامه کافه رادیو، که همکاران من در داخل خود کافه باشن. به خاطر همین گهگوداری صداشون میاد و گپ زدنی که دارن خیلی متشکرم. بله بله، درود بر شما. خب ادامه داستان رو بریم بچه ها. این جمله‌ای که کافکا میگه، یعنی همین پسر بچه‌ای که 15 سالشه و میگه که میخوام قوی ترین پسر 15 سالی دنیا باشم، این جمله کل مسیر داستان رو تعریف میکنه. این پسر با یه کوله، با یه کم پول و با یه ذهن شلوغ میزنه به جاده مقصد مشخصی نداره، برنامه خاصی نداره، فقط میدونه که باید بره. میره و میره، میرسه به یه شهر و بعد به یه کتابخونه، یه کتابخونه خاص، ساکت، یه جوری که انگار از زمان جداست. اونجا شروع میکنه به موندن، به فکر کردن و به خوندن و با آدم‌های آشنا میشه که هیچ کدوم معمولی نیستن. خانم یراقی تلفنشون داره زنگ میخوره. اما داستان فقط این نیستش. همزمان با این پسر یه داستان دیگه هم در این کتاب داریم. یه مرد محسن، اسمش ناکاتاست، یه آدم خیلی ساده اما یه ویژگی عجیب داره، با گربه ها حرف میزنه این آقای ناکاتا و گربه ها هم جوابشو میدن. اینجاست که داستان کم کم وارد یه فضای خیلی عجیب میشه، واقعیت و خیال شروع میکنن به قاطی شدن. یهو اتفاقهایی میفته که نمیتونی واقعا توضیحش بدی. بارون ماهی میاد، زمان تغییر میکنه، آدم ها وارد دنیای هم دیگه میشن. اما عجیب اینه که تو باورش میکنی به عنوان مخاطب، کسی که این داستان رو داره میخونه. چرا؟ چون آقای موراکامی نمیخواد منطقی باشه، میخواد فقط برای شما کسی که این کتاب رو میخونه، برای مخاطب حس بسازه. کافکا در کرانه به نظر من فقط داستان نیست، یه سفر درونی، درباره تنهایی، درباره هویت، درباره اینکه آدم از کجا اومده و قراره کجا بره. کافکا در طول داستان فقط از یه شهر به شهر دیگه نمیره، از خودش به خودش نزدیکتر میشه. اما این مسیر واقعا آروم نیستش، راحت نیست، پر از سوال و تردیده. یه جاهایی از داستان حس میکنی داری خواب میبینی، یه جاهایی حس میکنی خیلی واقعیه و این مرز هی جا به جا میشه، هی محو میشه. ببین، کتاب از اونایی نیستش که آخرش رو بفهمی و بگی آها این شد، پس داستان اینطوری بودش. نه، یه جور تجربه است، یه جور درگیر شدن با یه فضا و ممکنه کامل درکش نکنی اما حتما حسش میکنی. دیگه لحظه های پایانی ها در مورد کافکا خیلی کوتاه بگم. کافکا در کرانه دیگه داستان متفاوت از یه آدمه که از بیرون را میفته اما در واقع داره به درون خودش میره و یه سفر درونی هستش. و شاید مهمترین چیزی که توی این کتاب میمونه این باشه، این که بعضی مسیرها قرار نیست کاملا قابل توضیح باشن، فقط باید اونها رو تجربه کنیم. خیلی ممنونم که بر سر میز ادبیات جهان کافه رادیو با من بودی. برای لحظه پایانی برنامه کافه رادیو، هادی ابوالفضلی، یه میکروفون برای این پیانویی که ما در کافه رادیو داریم بذاریم و خانم یراقی، غزاله یراقی، موسیقی پایانی رو برای ما بنوازن. خانم یراقی درود بر شما، صدای باشم صحبت خواهیم کرد. بله بله.
چایی بیارم یا قهوه؟
قهوه.
چیه قهوه؟ قهوه اونم با موده خوب.
من عاشق قهوه و کتابم.
قهوه.
قهوه.
اسپرسو.
اسپرسو.
برای خود بگیرم با قهوهتون بخوریم؟
از شما قهوه بگیرید، ما با کیک بخوریم.
من یه قهوه.
منم یه قهوه.
قهوه رو هستی؟
هستم. قهوه قهوه ای تو. من عاشق قهوه. قهوه.
من که حلاک
نهرم.
قهوه تلخ میخواهم که مغلف کم با وزنش.
تلخه.
از گلی پایین رفته خواب دست بستن.
شما تا حالا قهوه خوردن هستم؟
همیشه قهوه
میخورم.
تو همیشه قهوه
میخوردی؟
بله.
بخور ببینم.
بیا.
کافه بدون قهوه
که همیشه خوشمزه. چشمات دو تا فنجون قهوه بعد رشتاره میبیته تو خونم. ای داد بیداد میخوام از دل بکنم. جذابی نمیتونم.
کافه رادیو.
خب این موسیقی موسیقی خانم یراقی هستش که با این پیانویی که ما در کافه رادیو داریم می نوازه. اردیبهشت یک جور خاصی شروع می شود، نه با تقویم، با دل، با همان لحظه‌ای که بوی باران از جاده دور می رسد به پنجره نیمه باز و من در یک کافه کوچک کنار یک میز چوبی نشستم با فنجانی که هنوز بخار می کند. بیرون جاده آرام آرام در مه گم می شود، جاده‌ای که نه ابتدا دارد نه انتها، فقط ادامه دارد، مثل فکر کردن به تو در هوای بارانی اردیبهشت. صدا میبارد، نه آنقدر شدید که فرار کنی، نه آنقدر کم که فراموشش کنی، درست اندازه‌ای که دلت بخواهد زیر باران بمانی. و من ماندم در این کافه، در این اردیبهشت، در این فاصله‌ای که میان من و تو هیچ وقت کامل نمی‌شود. میگویم تو شاید جای آن سوتر باشی، پشت همین مه، پشت همین جاده، شاید در یک پیچ، در یک ایستادن کوتاه، در یک نگاه. اما من تو را در همین نرسیدنها بیشتر حس می کنم. می گویند جاده ها آدم را می برند، اما برخی جاده ها فقط آدم را نگه می دارند. مثل این یکی که هر چه جلوتر می روم بیشتر به تو فکر می کنم. تو در یاد من هستی و کافه خلوت‌تر شده. باران هنوز هست، فنجانم سرد شده، اما دلم نه، دلم همچنان گرمه. همین فکر ساده است که شاید یک روز در همین اردیبهشت، در همین جاده مه گرفته، تو از راه برسی و آن وقت باران دیگر فقط باران نباشد. فردا منتظرتون هستم، مراقبت.
سوال،
روایت،
گفتگو،
خبر، میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه‌ایم،
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
به نام خدا. سلام. این روزها زیاد میشنویم که برای بهبود اوضاع و احوال روحی و روانی خودمون یا عزیزانمون و رفع مشکلات و آسیب‌های ناشی از بحران مانند جنگ به مشاور و روانشناس مراجعه بکنیم. اما میزان آگاهی ما برای انتخاب یک درمانگر دور دیده و کاربلد میتونه قدم اول باشه که اگر اشتباه برداشته بشه روان درمانی بی نتیجه و یا حتی بازدارنده است. برای انتخاب بهتر پیشنهاد میکنم گفتگوی من با دکتر ترکمان عضو شورای مرکزی نظام روانشناسی رو بشنوید.
من محمد ترکمانم، عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی.
یه نکته اول بپرسم در مورد اینکه خیلی از عزیزانی که این روزها کارشناسی ارشد دریافت میکنن یک نظام روانشناسی میگیرن و تحت عنوان دکتر بین مردم شناخته میشن و حالا یا به درست یا به غلط مشاوره هایی میدن که سلب اعتماد میکنه از مردم و اون اعتقاد به روانشناسی رو تا حدودی ممکنه خدشه‌دار بکنه. میخوام فرمایش شما رو بشنوم و توضیحاتی که میشه در این باب به مردم داد، به جوانهایی که دارن صدای شما رو میشنوم.
خوشبختانه تو این سالهای اخیر استقبال از خدمات مشاوره روان درمانی، حالا با اصطلاح تراپی، بین مردم زیاد شده. این از طرفی آسیب خاص خودش هم داشته، باعث شده که برخی از افراد که حتی تحصیل روانشناسی ندارند خودشون با ما درمانگر یا تراپیست مطرح بکنه. حالا برخی از همکارای ما هم تو این فضا و تو این مسیر ممکنه خواسته یا ناخواسته سی تخلفات انجام بدن. از جور مواردی شما فرمودید. اما اینکه این سرمنشأ از کجا گرفته، قبل از سازمان نظام روانشناسی، قبل از سال 402 یک فرآیند خیلی سختگیرانه برای اعطای پروانه فعالیت داشت. افراد لیسانس مرتبط داشتن، باید در یک آزمون شرکت میکردن، مصاحبه تخصصی میشدن، ساعتها 500 ساعت و بیشتر کارورزی میرفتن، یک فاصله بین فارغ التحصیلی و مدرکش ایجاد میشد و همین موضوع باعث شده بود که با یه ضریب اطمینان بالا و ضریب خطای خیلی پایینی سازمان نظام به افرادی که واقعا صلاحیت دارن، حالا با ضریب خطای خیلی کم، پروانه بدن و این اعتماد مردم رو بالا بود. از سال 1402 هم به سبب افزایش در واقع اقبال عمومی و گسترش فضای مجازی، هم به سبب یه سری سازوکارهایی که در قوانین بالادستی اتفاق افتاد، از جمله قانون تسهیل کسب و کار، این سازوکار خیلی تسریع شد، به طوری که در اردیبهشت و خرداد سال 402 بیش از 11,000 پروانه ظرف 2 ماه که معادل تمام 20 سال سازمان روانشناسی بود، یعنی در طول 20 سال ما نزدیک 10,000 تا پروانه ثابت کرده بودیم و ظرف 2 ماه 11,000 نفر صرفا با برگزاری مدارک تحصیلی خودشون پروانه دریافت کردن که الان این آسیبی که شما دارین میگین اتفاق افتاد. خوشبختانه یه سری پیگیری صورت گرفت که هیئت مقررزاده یه سری در واقع فیلترها بذاره که فقط کارشناس ارشد برای اعطای پروانه کافی نیست و شرط کافی حداقل نیست، لازم هست ولی کافی نیست، که از اتفاق نفتاده افراد با شرکت در یک آزمون که در واقع ملاک قبولش هم خیلی زیاد نیست میتونن پروانه بگیرن. در دوره جدید سازمان نظام روانشناسی که از آبان ماه سال 404 با انتخابات جدید شروع شد، تیم مدیریت جدید و ریاست جدید دارن سازوکارهایی رو تعریف میکنن که فیلترهای بیشتری تعیین بشه تا افرادی که میخوان پروانه کار بگیرن در واقع حداقل ملاک‌های بهتری برای انتخابشون داشته باشیم، که بقول شما مردم وقتی تابلو سبز و زرد روانشناس رو دارن میبینن بدونن که با یه اطمینان. و البته یک نکته دیگه نظارت پسینیه، در واقع خود ریاست محترم و به خصوص معاونت انتظامی وابسته به تخلفات تو این زمین داره جدی برنامه‌ریزی میکنه که در واقع ملاک‌ها و پارامترهای خیلی دقیق، عینی و سختگیرانه برای نظارت پسینی داشته باشه. همکنون هم مردم اگر تخلفاتی رو در واقع میبینن میتونن به سازمان گزارش بدن و سازمان حتما پیگیری میکنه، چون متأسفانه از اون طرف هم مراجعین از حقوق خودشون خیلی آگاه نیستن، از جمله اینکه یک روانشناس حق نداره اگه کارشناس ارشد هست خودش رو دکتر خطاب بکنه، یک روانشناس فقط در یک حوزه خاصی باید خدمات بده. این چیزای بدیهی هستن که البته همکاران ما این آموزش رو میبینن و بارها در این زمین اطلاع رسانی میشن، اما گاهن شاید به سبب نگاه تجاری، به سبب نظارت پایین، حالا همه فاکتورها باعث شده که هنوز اون اتفاق خوب نیفته، ولی امیدواریم تحت ریاست جدید ما نظارت بیشتری رو ببینیم.
سپاسگزارم. زهره عبدالرحیم، باشگاه